ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک مقام قضایی ایران از استفاده 30 میلیون کاربر تلگرام از فیلتر شکن خبر داد. بیمه لویدز میگوید با بازگشت تحریم‌ها احتمالاً قادر به ادامه همکاری با ایران نیست. انفجار انتحاری در آستانه انتخابات پاکستان جان 128 تن را گرفت. یک مقام قضایی ایران میگوید 30 میلیون نفر از کاربران تلگرام به کمک فیلتر شکن‌های وزارت ارتباطات همچنان به تلگرام دسترسی دارند. به گزارش ایرنا، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در صفحه شخصیش در پیام‌رسان ایرانی سروش با اشاره به آمار مرکز ملی فضای مجازی در تیر ماه امسال گفته است تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلتر شکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند. معاون قضایی دادستان کل کشور وزارت ارتباطات را تأمین کننده دو فیلتر شکن هاتگرام و تلگرام طلایی عنوان کرده است. رویترز روز جمعه در گزارشی با اشاره به تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران گفت این تحریم‌ها احتمالاً مانع استفاده از سیستم فناوری اطلاعات لویدز لندن برای هر بیمه ایرانی خواهد شد و بر مشکلات بیمه‌گران اروپایی در ارتباط با ایران افزوده است. رئیس هیئت مدیره شرکت لویدز به رویترز گفته است این شرکت به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌ها قادر به پردازش کسب و کار مربوط به ایران از طریق سیستم لویدز نیست، زیرا بخشی از آن متعلق به یک شرکت آمریکایی است. با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در 18 اردیبهشت ماه، تحریم‌های مربوط به بیمه نیز که پیشتر لغو شده بود، مجدداً اعمال خواهد شد. انفجار یک بمب انتحاری در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان در آستانه برگزاری انتخابات این کشور 128 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت. فرد بمبگذار خود را در جریان یک گرد همایی انتخاباتی در نزدیکی کویته مرکز ایالت بلوچستان منفجر کرده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. گزارش حاکی است که در پنجمین روز از اعتراضات شهروندان عراقی به فساد، بیکاری و کمبود خدمات شهری مانند آب، برق، صدها تظاهر کننده روز جمعه 22 تیر ماه وارد فرودگاه نجف شدند. خبرنگار ما ایلیا جزاری طی دقایقی بعد همراه ما خواهد بود تا در مورد این مسئله صحبت کنیم، اما پیش از آن بریم سراغ یک مطلب دیگه. وزارت دادگستری آمریکا تا یه گزارشی که روز جمعه 23 تیر ماه در سایت رسمی خودش منتشر کرده 12 افسر اطلاعاتی روسیه را به هک رایانه‌ای خانم هیلاری کلینتون و حزب دموکرات در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 متهم کرد. این خبر در حالی منتشر شده که قرار است ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روز دوشنبه در هلسینکی با هم دیدار کنند. سمیرا قرایی همکار من که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. سلام سمیرا، جزئیات بیشتر گزارش مربوط به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا رو لطفاً برامون بگو.
سلام میکنم شاهین به تو و به همه همراهان رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی هم در ابتدای صحبتات، 12 افسر نظامی امنیتی روسیه در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شبکه‌های کامپیوتری کمیته کمپین کنگره دموکرات‌ها، کمیته ملی دموکرات‌ها و کمپین انتخاباتی خانم کلینتون را هک کردند و هزاران سند مرتبط به مکالمات بین این افراد، مکالمات کاری و خصوصی رو در فضای عمومی منتشر کردن. این اتهامیه که در قالب یک کیفرخواست 29 صفحه‌ای از طرف رابرت مولر منتشر شده. رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات در خصوص دخالت احتمالی دولت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. ماهاست که داره روی این ماجرا کار میکنه و میشه گفتش که این اولین کیفرخواستیه که با ادله و اسناد کامل منتشر شده و در اون 12 افسر نظامی و امنیتی روسیه رو متهم کرده که در انتخابات دخالت کردند. همچنین گفته شده که روسیه محکوم به سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد تفرقه بین رای دهندگان آمریکایی. این که فرخواست همطور گفتی در حالی منتشر میشه که قرار هست روز دوشنبه آقای ترامپ و آقای پوتین در هلسینکی با هم در یک اتفاق تاریخی دیدار بکنند. هنوز روشن نیست که تا چه اندازه این تحقیقات و نتایجش و این کرفرخواستی که منتشر شده تا چه اندازه بر این دیدار تأثیر خواهد گذاشت، اما سناتورهای دموکرات شروع کردن به صحبت، گفتند که آقای ترامپ نباید به این دیدار بره، به خاطر مردم آمریکا، به خاطر شأن مردم آمریکا نباید با ولادیمیر پوتین دست بده. اما آقای ترامپ، دولت ترامپ اعلام کرده که دیدار دوشنبه صورت خواهد گرفت و نکته این هستش که آقای ترامپ پیش از این در دای هفته در جریان نتیجه این تحقیقات قرار گرفت و پیش از اینکه رسانه‌ای بشه رئیس جمهور رو در واقع بریف کردن و بهش گفتند که داستان تحقیقات از چه قرار هست. روسیه از اون طرف مجدداً هر گونه دخالت رو رد کرده، واکنش نشون داده به این کیفرخواست. و نکته مهم این هستش که در گزارش رابرت مولر آمده که این افسران برای اداره اطلاعات اصلی روسیه کار می‌کردند. این اداره با نام گورو شناخته میشه و مشخصا یک سازمان دولتی روسی هست. اگر بخوام به جزئیات کیفرخواست اشاره بکنم، آمده که در ماه اوت سال 2016 فردی با نام مستعار گوسیفر دو با فردی در کمپین ترامپ تماس میگیره تا به او پیشنهاد کمک بده. همون روز آقای ترامپ یک سخنرانی انجام میده و میگه که روسیه، اگر داری صدای من رو میشنوی، این 30,000 ایمیل گم شده خانم کلینتون رو پیدا بکن. و این کیفرخواست مدعی هستش که در همون روز هکرهای روسی به کار میافتند و بعدتر هم که ماجرای ایمیل‌های شخصی خانم کلینتون و انتشار اونها پیش میاد. اما نکته این هستش که در کیفرخواست نام هیچ آمریکایی برده نشده، نام مستعار این 12 افسر نظامی آمده و هیچ آمریکایی، هیچ کسی از کمپین ترامپ با نام مشخص نیامده که بگن در مأزون اتهام هست. و در همین رابطه رودی جولیانی وکیل آقای ترامپ توییت کرده و گفته حالا که هیچ آمریکایی در این کیفرخواست اسمش نیامده، پس این تحقیقات دیگه لازم نیست ادامه پیدا کنه. با این حال قرار هست که تحقیقات آقای مولر ادامه پیدا کنه. معلوم نیست که آیا کیفرخواست‌های دیگه هم منتشر خواهد شد یا نه. تا به امروز 32 نفر و 3 شرکت در رابطه با دخالت‌های روسیه در انتخابات آمریکا بر اساس تحقیقاتی که رابرت مولر انجام داده متهم شناخته شدند.
ممنون از سمیرا قرایی که ما رو در جریان مباحث مربوط به دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا قرار داد. خب، گزارش‌ها حاکی است که در پنجمین روز از اعتراضات شهروندان عراقی به فساد، بیکاری و کمبود خدمات شهری مانند آب و برق، صدها تظاهرکننده روز جمعه 22 تیر ماه وارد فرودگاه نجف شدند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام ایلیا، لطفاً جزئیات بیشتری از این حرکت اعتراضی رو در اختیارمون قرار بده.
شاید سلامتون همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همچون که افتی شب گذاشته ما سردام و فارد فرودگاه نجف شدن. برای ساعتی حرکت در فرودگاه متوقف شد و رفت و آمد برای پرواز صورت نمی‌گرفت، اما امروز تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد که معترضان از فرودگاه خارج شدن و فرودگاه بار دیگر باز شد. البته ورود معترضان به فرودگاه نجف با خشونت و درگیری نبود و نیروهای امنیتی راه رو باز کردن برای معترضان برای اینکه وارد فرودگاه نجف بشن. حتی ساختمان شورای اداری استانداری نجف هم به کنترل معترضان در اومد برای ساعاتی. این اعتراض ها همینطور که گفتی در بعد از اون آغاز شد که معترضان می گفتن خدمات رسانی دولتی صورت نمی گیره، فساد هست، بیکاری هست. اعتراض ها در حقیقت از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شهر بصره شروع شد. استان بصره استان نفتی هست و 90% از درآمد نفتی عراق از این استان هست. بصره یک موقعیتی داره که از لحاظ خدماتی ضعیف هست، از دوره نظام سابق عراق بهش رسیدگی کم شده، اینطور که مردم و برخی مسئولان میگن، و همینطور این وضعیت ادامه پیدا کرده. یکی از معدود شهرهایی در خاورمیانه هست که درش تصفیه آب صورت نمیگیره، یعنی سیستمی برای تصفیه آب نیست، اگرچه نزدیک به منابع آبی مهمی هست. مردم بسته اول تظاهرات کردن روز پنجشنبه، حتی وارد ساختمان استانداری بسته شدن، تونستن اون رو برای ساعتی تصرف کنن که بعد نیروهای امنیتی مداخله کردن و معترضان بیرون اومدن. کم کم روز گذشته اعتراضا به دیگر مناطق کشیده شد. اماره یکی از استانهایی بود که شاهد تظاهرات خشنی بود و معترضان حتی وارد ساختمان استانداری شدن. استانهای ویقار و همچنین ناصریه و میسان از دیگر استانهایی بود که درش تظاهرات شکل گرفت. در میسان گزارش‌های حکایت از آن داره که معترضان حمله کردن به ساختمان‌های متعلق به گروه گردان‌های حزب الله عراق و بعضی از ساختمان‌ها رو با آتش کشیدن. مقابله با معترضان باعث شد که یک نفر از معترضان کشته بشه. در میسان به گفته منابع محلی البته و نیروهای از سپاه بدر هم سعی کردن در مقابله کنند با معترضان. این اتفاق و حمله به دفاتر احزاب در نجف هم روی داد، به دفتر حزب الله هم سنگ پرتاب کردن معترضان. وضعیت کمی دیروز ناامن و ناآرام بود، اما گفته میشه امروز آرامش نسبی بازگشته به بعضی از مناطق، اگرچه معترضان در بسیج تهدید کردن که جلوی صادرات نفت رو خواهند گرفت اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه.
این اعتراضات تا کنون چه واکنشی از سوی مسئولان عراقی به دنبال داشته؟
حیدر عبادی نخست وزیر عراق بعد از اینکه از بروکسل برگشت اول به بصره رفت، در بصره با سران اشعریت دیدار کرد. این دیدار همزمان شد با اعتراضات معترضان روبروی ساختمان بودند. دولت عراق قول داد که 10,000 فرصت شغلی هرچه سریعتر فراهم خواهد کرد در بخش‌های مختلف برای مردم بصره و قول بهبود وضعیت خدماتی را و حتی بودجه برای بصره تصویب شد. اما مرجعیت از زبان سخنگویش به طور مشخص آیت الله علی سیستانی ابراز همراهی و همدردی کرد با معترضان، اما از اونها خواست پیشتندار باشند. مقتدا صدر رهبر جریان شیعه عراق هم اعلام کرد که با خواسته های معترضان هم نظر است، اما از معترضان خواسته به املاک عمومی تعرض نکنند.
ممنون. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که ما رو در جریان مباحث مربوط به عراق قرار میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
واشنگتن باز هم تأکید کرد که تحریم ها علیه تهران رو تا حد ممکن افزایش خواهد داد. در همین باره نام نگاری های هم از سوی مقامات دولت دونالد ترامپ و وزرای اروپایی صورت گرفته. همکارم مهرداد قاسم‌فر که در حال تهیه گزارشی درباره همین مسئله هست اکنون در استودیو کنار ماست. مهرداد، جزئیات این خبر چیه؟
سال گذشته، خرداد ماه گذشته، اتحادیه اروپا تلاش زیادی کرد که شرکت‌های خودش رو از زیر ضرب تحریم‌های آمریکا و دولت دونالد ترامپ خارج بکنه، بعد از اینکه از برجام اعلام کرد که خارج میشه. اواسط خرداد ماه گذشته بود که یه نامه رسمی به امضای وزیران خارجه و دارایی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه به علاوه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به استیو منوچین ارسال شد، وزیر خزانه داری آمریکا. و امضا کننده ها چند حوزه کلیدی اقتصاد رو خواستن از آمریکا که شرکت های فعال تو این حوزه ها رو از شمول مجازات مستثنا بکنه. توی نامه اروپایی از جمله حوزه هایی که بهش اشاره شده بود، حوزه های فعالیت اقتصادی به صنایع دارویی و بهداشتی، انرژی، خودروسازی، صنایع هوایی غیر نظامی، صنایع زیربنایی و بانکی اشاره شده بود. وزیر دارایی فرانسه روز جمعه 22 تیر ماه همین جمعه گذشته یک مصاحبه‌ای کرد و خبر داد که ایالات متحده درخواست فرانسه رو برای معافیت کمپانی‌های این کشورها از تحریم‌های تازه ایران رد کرده و در این حال آقای برونو لومر گفت که در با روزنامه فیگارو مصاحبه می‌کرد، گفت که از استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا جواب گرفتیم، جواب رسماً منفیه.
به عبارتی این فقط شامل حال شرکت‌های فرانسوی میشه یا همه اروپا؟
بعد از اینکه این خبر منتشر شد، بلومبرگ یک گزارشی منتشر کرده چند ساعت بعد از این خبر که در فیگارو منتشر شد، بلومبرگ یک گزارشی منتشر کرد و گفت که تمام کشورهای اروپایی در این باره عدم معافیت دارن، یعنی معاف نیستن و با هدف اعمال فشار بی سابقه اقتصادی اونجور که کاخ سفید اعلام میکنه بر جمهوری اسلامی فشارها ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. نقل کرده از دو وزیر، بلومبرگ نقل کرده از دو وزیر در دولت ایالات متحده آقای ترامپ که تا تغییر عینی و قابل مشاهده و مستمر در سیاست‌های تهران رخ نده، این فشارها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بر اساس این گزارش آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نامه بی‌تاریخی نوشتن به وزرای اروپایی، وزرای دارایی خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان نوشتن و توی این نامه تأکید کردن که آمریکا بر فشار خودش ادامه خواهد داد و نه تنها فرانسه بلکه هیچ کشوری در اروپا مستثنا نخواهد بود از اعمال این تحریم‌ها.
در حال حاضر و با توجه به نارضایتی دولت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا، واشنگتن آیا معتقده که در عمل قادر به تغییر رفتار ایران هست؟
شاید واقعیت اینه که دونالد ترامپ شخصا اعتقاد داره که خروجش از برجام و تهدیدهای متعاقب اون تا همین الان هم نتایج و آثار خیلی مشخصی داشته. آقای ترامپ روز 17 خرداد ماه درباره همین موضوع به طور مشخص گفت که ایرانی‌ها دیگه توجه زیادی به مسائل مدیترانه نمی کنن، توجهشون به سوریه و اون چه که اونجا میگذره کمتر شده و همینطور اشاره کرد به یمن و گفت که در یمن و خیلی جاهای دیگه جمهوری اسلامی تقریبا توجهش کمتر شده و توجهش بیشتر به مسائل داخلیش است. بنابراین بله، آمریکا واقعا معتقده که این تحریم ها در ادامه خودش خواهد تونست رفتار ایران رو تغییر بده.
ممنون از مرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان مسئله مربوط به تحریم ها علیه تهران توسط تهران و ببخشید توسط آمریکا و اروپا قرار میداد. خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
سفیر سید علی خامنه‌ای در سازمان ملل میگه ایران یک کشور دموکراتیکه و برابر اصول دموکراتیک هم داره کارش رو انجام میده. این سفیر سید علی خامنه‌ای بهش بگو که بهترین محک برای دموکراتیک بودن یک جامعه رفتار دولت مردان با نوجوانان و زنانشه. شما هر کسی که دستش رو بلند کرد کردیدش زندان، هر کسی که حرف زد لبش رو دوختید و اگر زنی هم به حجاب اجباری تن نداد زندانش کردید. این یعنی دموکراتی بودن مملکتی که تو توش هستی. روزای آخرته سید علی، اینو بپذیر.
لطفا جمهوری اسلامی همین مسئله رو شفاف بکنه که مسئول سیاست خارجیش کی هست. ظریف ولایتی، قاسم سلیمانی، علم الهداست، جلیلی، حسین شریعت مداری، رئیسی، بالاخره بدیم این مسئول سیاست خارجیش که این یه مورد رو لطفا شفاف سازی بکنید. مسائل اقتصادی و اختلاس و اون مسائل اینا را نمیخوای شفاف سازی کنید، نکنید. حداقل این یه مورد هم برای ما هم برای دنیا روشن کنید و شفاف سازی کنید.
آقای سید علی خامنه‌ای، دین و مذهب شما آقای سعید طوسی، آقای قالیباف فراری، دزدی و غارت و اختلاس‌های نجومی و همه ما اینها را به زودی ازتون پس خواهیم گرفت و در ایران محاکمتون خواهیم کرد.
آقای ولایتی، امروز در مورد درخواست دستگیری خودتان از طرف دولت آرژانتین قاضی دادگاه آرژانتین رو متهم به نماینده موساد کردید. میخواستم بهتون بگم برخلاف قوه قضایی جمهوری اسلامی که از بوی قضاوت هیچی نبرده و خانواده لاریجانی اون رو اداره میکنه، بعضی کشورها مثل آرژانتین از قوه قضایی با استانداردهای بین‌المللی برخورد هستند. و اگر شما رو متهم کردن در این دادگاه، شکی نیست شما دستی در این جنایت داشته اید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم محمد زرقامی از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام محمد.
سلام میکنم بهت شاهین. اون چیزی که خیلی دیدم بهش واکنش نشون داده شده توی شبکه‌های اجتماعی مسئله خودروی داخلیه. همین چند روز پیشم که با تعدادی از شنوندگان و همچنین کسانی که در ایران زندگی میکنن صحبت میکردم، با توجه به وضعیتی که پیش اومده به دنبال مسئله خروج آمریکا از برجام و خیلی مسائل جانبی دیگه، خودروها قیمتش رفته بالا و توان خرید برای میشه گفت کسانی که طبقات معمولی جامعه یه مقداری سخت شده، نمیتونن خودرو بخرن. همین باعث شده که ایران خودرو تبدیل بشه به یکی از ترندهای مطرح در اصل شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر. راضیه حسینی مثلا در این باره نوشته که تو چند سال که حمایت از تولید داخلی اصلی ترین رکن نجات اقتصاد کشور بوده، ضعف شدید مدیریت ایران خودرو و سایپا مهمترین بهانه به گفته راضیه رسانه‌های اپوزیسیون برای زیر سوال بردن توان داخلی بوده. این خیانت نابخشودنی خودروسازان در حق اقتصاد این کشور. یا یک نفر که با شناسه کاربری سید گاندی خودش رو معرفی کرده،
سید گاندی
خروج شرکت پژو از ایران رو اشاره کرده و بنوشتی البته این کاربر، برای دومین بار طی سالهای اخیر این اتفاق رخ داده و این شرکت علیرغم سود بالایی که از بازار ایران میبره بدون هیچ گونه جریمه‌ای هر زمان که اراده کرده ایران رو ترک کرده. و یا مثلا اشاره شده به اینکه ایران خودرو هم قیمت خودروها رو افزایش میده تا مردم جور این بی‌مسئولیتی رو به نوشته این کاربر بکشن. در کنار این مثلا علی سلطانی مینویسه وزیر میفرماید احتکار نکنید، در سال تولید ملی بدهید در بازار. جناب ایران خودرو قرار بوده ماشین رو 50 روز پیش تحویل بده، بعد از 6 ماه نمیداد. میفرماید خط تولید تاخیر داره. میپرسیم کی؟ میگن که معلوم نیست. با همین تاخیرها احتکارها فاصله قیمت بازار و کارخونه رو به 11 میلیون رسوندند به نوشته این کاربر. یعنی 11 میلیون بیشتر از اون چیزی که قرار بوده که یک نفر پرداخت کنه و خودروی خریده شه. همین مسئله تو اینستاگرام من بازتاب داشت، چون در یکی از برنامه‌های تلویزیونی نیما کرمی مجری اون برنامه با یکی از مدیران سایپا صحبت میکنه و اونجا یک بحثی در میگیره در خصوص اینکه سایپا یک تغییراتی داده در زه یک قسمتی از خودرو رو برداشته، به خاطر اینکه میگه در آبادان هوا گرم بوده این زه جدا میشده از ماشین و اونجا بحث تکنولوژی پیش میاد و در اصل مجری میگه که خب در مورد تکنولوژی که نمیتونیم حرف بزنیم، میگه ما تنزل تکنولوژی داشتیم ولی مسئله غیر استاندارد بودن رو مطرح میکنه مجری. به همین ترتیب یک کارشناس اورژانس میاد به اسم سعید مینویسه که اکثر تصادفات پراید که ایشون مراجعه کرده صدمات جبران ناپذیری داشته مثل قطعی نخا و خواهش میکنه که اصلا پراید نخرین. ولی یک کاربر دیگه مینویسه که مردم الان پول دارن، اگر دارن پولشون فقط به پراید میرسه، اونم قسطی، چی کار کنن؟ یعنی وضعیت در مورد خودروی داخلی الان به این شکل هستش و قیمت ها به حدی هستش که این باعث شده که ایران خودرو و سایپا هدف انتقادهای تند کاربران در فضای مجازی قرار بگیرن. از اینکه بگذریم، حتما در خبرها هم داشتید صدور حکم 23 ماه زندان برای رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز و از بازداشتی های اعتراضات سراسری دیما که موضوع برخورد جمهوری اسلامی با دانشجویان معترض رو تبدیل کرده به یک جوری کانون توجهات. در همین خصوص هم کاربران نظرات متفاوتی دادن. مثلا بعضی کاربران اشاره کردن به 23 ماه حبس تعزیری برای رویا سرقیلی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی تبریز به اتهام‌های مختلف اهم از کشف حجاب و تبلیغ علیه نظام. و یک نفر مینویسه جای زنان و مردانی که آزادیشون رو گران میفروشند تا صدای ما باشند زندان نیست. یا یک مخاطب دیگه اشاره میکنه به این که ما رویایی داریم، رویای آزادی، که اشاره به ترانه مشهور یغما گلرویی که شادمهر عقیلی اجرا کرده بود، من رویایی دارم، به همراه ابی.
بله، خب ممنون از محمد زرقامی که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم. نوبت میرسه به بررسی آخرین وقایع مربوط به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. الان فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان، پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای غریب، رسیدیم به دو مسابقه آخر جام جهانی 2018. امروز بازی رده بندی و فردا هم فینال. از مسابقه امروز انگلیس بلژیک بگین لطفاً.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم و عزیز، مخصوصا اهالی ورزش. بازی شماره 63 جام جهانی در سن پترزبورگ ساعت 18:30 به وقت ایران. این بازی انگلیس بلژیک میتونه سعی بشیری یه بازی فینال باشه به قول خیلی از اهالی فوتبال. انگلیس تو نیمه نهایی در وقت اضافه به کرواسی باخت، بلژیک هم توی نبرد نزدیک تو نیمه نهایی با یه گل مغلوب فرانسه شد. هم انگلیس و هم بلژیک امشب با بغض اون باخت تو نیمه نهایی فکر میکردن اصلا فینالیستن این دوتا تیم قبل از نیمه نهایی. با این بغض و از دست دادن فینال امشب به میدون میرن. یه آمار سنتی که الان همه دارن بهش اشاره میکنن اینه که تو 22 بازی که قبلن بلژیک و انگلیس با هم بازی کردن، 15 بار انگلیسی ها بردن و 3 بار هم بلژیکی ها. این حرفا الان امشب مصداق نداره. این بازی یه بازی که برای سکو، هر دو تیم میرن سکوی سومی، یه افتخار تو کارنامه فوتبال هر کشور. یه دفعه این دوتا تیم تو مرحله گروهی 17 روز پیش تو این همگروه بودن، با هم بازی کردن که بلژیک یکیش برده، اما اون بازی فرق میکرد چون اون موقع معلوم شده بود که هر دو تیم به فینال میرسن، با تیم دومشون به میدون رفتن. این بازی همونجور که گفتم بسیار بسیار مهمه و من فکر میکنم همه مشخصات یه فوتبال جذاب رو میتونه داشته باشه. کلی ستاره تکنیکی فوتبال دنیا تو زمین هستن. دوتا از مربیای صاحب سبک روی نیمکت نشستن، ساوتگیت انگلیس و مارتینز بلژیک. انگیزه دارن بازیکن ها که تو این تیم ها هستن، بازیکن های بزرگی مثل هازارد و دیبروینه و لوکاکو تو بلژیک، هندرسون و دلالی و هاریکین در انگلیس، که برای افتخار آفرینی امشب به میدون میرن و میدونن که مردمشون منتظرن که حداقل دست خالی نیان و با یه مقام سومی برن. امشب آقای بشیری فکر میکنم یه بازی دیگه قشنگ رو ما ببینیم تو جام جهانی.
علیرضا فقانی، داور بین‌المللی ایران، قضاوت بازی امشب رو به عهده داره. آیا آقای فقانی در جام جهانی کارنامه موفقی داشته؟
در یک کلمه بله، بسیار. انتظار میرفت اصلا خیلی از فوتبالی ها میگن، هم خارجی های داور هم داخلی های داور، کارشناسا، که فیفا انتظار میرفت این بازی فینال رو بده به تیم داوری ایران، علیرضا فقانی و کمکاش، اما به هر حال نداد. علیرضا فقانی با کمک سوهندان منصوری امشب این بازی رو قضاوت میکنن. این سه تا بازی حساس رو آقای فقانی زده، مکزیک با آلمان رو زده، برزیل با صربستان و فرانسه با آرژانتین، که کلی ستاره تو این تیما بودن و نمره قبولی هم گرفته. من فکر میکنم که این یک پرونده فوتبال ایران که امشب هنوز تو جام جهانی تا امشب بازه، میتونه باز یک نقطه عطفی باشه برای فوتبال ایران و این نمره عالی که داورا گرفتن. من فکر میکنم که امشب با مدیریت فقانی ما دیدار رده‌بندی رو ببینیم.
فردا یک شنبه فینال جام جهانی انجام خواهد شد بین فرانسه و کرواسی. از این بازی چه اطلاعاتی داریم؟ البته خدمتتون بگم ما چیز در حدود یک دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم.
بله، تو این یه دقیقه و نیم آقای بشیری من میتونم اشاره بکنم که واقعا خیلی حرفا میشه زد، ولی آنچه که مهمه یه تحول بوده، یه دگرگونی در ساختار فوتبال دنیا بود تو این جام جهانی با رسیدن فرانسه و کرواسی به فینال. بازیکن‌ها به طور کلی تغییر تو روش‌ها و سیستم‌ها، یعنی تو تغییری که تو روش‌ها و سیستم‌ها توسط مربی‌ها داده شد، خودشونو جا انداختن. نشون میده که پررنگ شده تزریق علم و دانش علم و دانش روز فوتبال به این تیم‌هایی که شرکت کردن تو این جام جهانی. کلی نتیجه غیر قابل پیش بینی داشتیم ما، آلمان اوت شد تو دور گروهی و کلی تیم‌ها نرسیدن به 4 تا تیم، برزیل، آرژانتین و اسپانیا. من فکر می‌کنم که با اون برنامه‌ای که مربی دادن.
خب آقای غریب ممنون، دیگه به ثانیه‌های پایانی نزدیک شدیم. ممنون که ما رو در جریان وقایع مربوط به جام جهانی 2018 قرار دادید. بخش بعدی خبرها ساعت 15.